در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز جمعه 18 شهریور ماه 1390 برابر با 8 سپتامبر 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه با هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم آرش حسنیا که امشب او از اولین ساعت بعد از ظهر تا به حال شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داده، باز همینجا در استودیوی خبر در کنار من حاضره تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. آرش، خبر تازه‌ای داری علاوه بر اونایی که تا به حال گفتی؟
سلام مهداد. بیشتر من قصدم این بودش که حالا که داریم پرونده در واقع روز پنجشنبه رو می‌بندیم و پرونده روز جمعه رو باز می‌کنیم، مروری داشته باشم به اخباری که در 24 ساعت گذشته در ایران و گوشه گوشه جهان اتفاق افتاد.
میشنم.
اجازه بدی من خبرها رو از ایران شروع میکنم، در جایی که محمود احمدی نژاد در برابر دوربین‌های تلویزیون شبکه آرتیپی پرتغال گفته در ایران دموکراسی کنترل نشده وجود دارد. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه خود را نماینده اکثریت مردم ایران معرفی کرد و افزود در انتخابات آزاد و واقعی آرای اکثریت شرکت کنندگان را به دست آورده است. رئیس جمهوری ایران این پرسش که آیا از ادعای تقلب در انتخابات و اعتراضات انجام شده تعجب کرده است، پاسخ منفی داد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در ایران صدها رسانه فعال هستند که آزادانه مواضع و مطالباتشان را مطرح می‌کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر بارها سانسور و سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. ایران به دلیل استقرار یک سامانه رادار هشدار سریع ناتو در خاک ترکیه به این کشور هشدار داد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران انتظار دارد همسایه‌هایش از سیاست‌هایی که عواقب پیچیده دارد پرهیز کنند. به گزارش ایرنا مهمانپرست افزود سامانه رادار در ترکیه به ثبات منطقه کمکی نمی‌کند. پیش از این احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نیز با انتقاد از این تصمیم ترکیه گفته بود ایران هیچ گونه تجاوز به منافع ملی را تحمل نخواهد کرد. هدف از استقرار این سیستم رادار در ترکیه که ایالات متحده فراهم کرده حفاظت از اعضای ناتو در برابر تهدیدات خارج از حوزه اروپا از جمله از جانب ایران عنوان شده است. آمریکا امیدوار است این سامانه رادار تا پایان سال جاری میلادی حدود 3 ماه دیگر در ترکیه استقرار یابد. وکلای دراویش گنابادی در اداره اطلاعات شیراز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده آقایان امیر اسلامی و افشین کرمپور از وکلای دراویش گنابادی از روز یکشنبه گذشته در پی فراخوانده شدن به منظور گفتگو در فرمانداری شهر کوار در استان فارس بازداشت شدند. همین گزارش ها می افزاید صبح چهارشنبه نیز یکی دیگر از وکلای دراویش به نام امید بهروزی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. روز جمعه گذشته در پی حمله لباس شخصی ها به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر کوار شیراز تعدادی از دراویش زخمی و عده‌ای نیز بازداشت و روانه زندان شدند. بر اثر تیراندازی های روز یکشنبه نیز یک نفر از دراویش به نام وحید بنانی که تیر خورده بود در بیمارستان درگذشت. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا میگوید یکی از ماهواره‌های از کار افتاده‌اش به زودی به زمین سقوط می‌کند. با وجود این ناسا نمی‌داند که این ماهواره کی یا در کجا سقوط خواهد کرد. ناسا احتمال داده است این ماهواره که 6 تن وزن دارد و 20 سال از عمرش می‌گذرد در اواخر ماه سپتامبر یا اوائل ماه اکتبر در نقطه‌ای در جنوب آلاسکا یا در شمال لبه آمریکای جنوبی به زمین اصابت کند. به گفته ناسا بخش اعظم این ماهواره هنگام ورود به جو زمین سوخته خواهد شد و حدود 544 کیلوگرم فلز بازمانده از آن به نقطه از سطح زمین برخورد خواهد کرد. مهرداد،
سپاسگزارم از آرش حسنیا و آخرین خبرهایی که در این لحظه از او شنیدیم. اما در ادامه این برنامه در 30 دقیقه نخست مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین وقایع لیبی کشوری که نیروهای مسلح مخالف قذافی در انتظار فرمان حمله به دو شهر باقی مانده در دست وفاداران به قذافی اند. قذافی هم با پیام های صوتیش مدام بعد شکست ناتو را تکرار می کند. سپس تعریف آیت الله خامنه ای را از ولایت مطلقه فقیه در دیدار امروزش با اعضای خبرگان رهبری بررسی خواهیم کرد. همچنان با مروری بر دیدار خبرگان رهبری به ریاست مهدوی کنی با آیت الله علی خامنه ای، پیام های مستتر در این دیدار را در گزارشی دیگر خواهید شنید. محمد ملکی از چهره‌های سرشناس دانشگاهی که بعد از انقلاب اولین رئیس دانشگاه تهران هم بوده، نامه‌ای سرگشاده به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته و اعلام آمادگی کرده که با تقبل همه هزینه‌ها می‌خواهد درباره اعدام‌ها و شکنجه‌های زندانیان در ایران شهادت دهد. و در دهمین سالگرد ترور احمدشاه مسعود در افغانستان که در این کشور لقب قهرمان ملی دارد، گفتگوی خواهیم داشت با یک روزنامه‌نگار افغان. و در سی دقیقه دوم این برنامه ابتدا خبرها را خواهید شنید و سپس تکرار برنامه رهروان مهروکین با مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه بمانید. همزمان با شکست پی در پی مذاکرات برای تسلیم شدن بدون خونریزی مناطق تحت کنترل وفاداران به معمر قذافی رهبر فراری لیبی، او در پیامی صوتی باز هم وعده شکست نیروهای ناتو را داد. به هر حال نیروهای مسلح مخالفان در انتظار فرمان رهبران خود برای یورش به شهرهای بنی ولید و سرت هستند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در لبنان.
در سایه حل نشدن معمای محل حضور معمر قذافی و شکست پی در پی مذاکرات برای تسلیم شدن مناطق تحت کنترل وفاداران به او، روزها و شبهای لیبی آبستن اتفاقات پیش بینی نشده است. به نظر می رسد اکنون حمله نظامی محتمل ترین گزینه برای کنترل مناطق تحت حاکمیت وفاداران به قذافی توسط مخالفان باشد، مگر اینکه در لحظه ای ناگهانی این مناطق تسلیم شدن خود را اعلام کنند. بنی ولید و سرت، زادگاه قذافی، در رأس این مناطق قرار دارند. بنی ولید به طور کامل در محاصره نیروهای مسلح مخالف قذافی است. آنها در انتظار فرمان شورای ملی انتقالی، حاکم موقت لیبی، برای حمله به شهر هستند. اگرچه وفاداران قذافی پنجشنبه چند موشک گراد به سمت آنها شلیک کردند که خسارتهایی در بر نداشت. گفته می شود تا کنون معتصم پسر قذافی و موسی ابراهیم سخنگوی او در این شهر حضور داشتند. سرت نیز اکنون هدف مخالفان قذافی قرار گرفت و در حال پیشروی برای محاصره آن هستند. در این مسیر دره سرخ در نزدیکی سرت به تصرف مخالفان درآمد. از سوی دیگر در حالی که خبرهای زد و نقیز فراوانی درباره محل حضور قذافی همه روزه منتشر می شود و در سایه ادامه ابهام ماجرای کاروان بزرگ خودروهای نظامی که سه شنبه از لیبی وارد نیجر شد، پیام صوتی جدیدی از قذافی پخش شد. این پیام را شبکه تلویزیونی الرأی که مرکز آن در سوریه است پخش کرد. قذافی از حضور خود در لیبی سخن گفت. ابتدا گفتند قذافی به ونزوئلا رفته که دروغ از آب درآمد. گفتند به فلان جا رفته، دروغ از آب درآمد. ما که نمیتوانیم به همه دروغهای آنها پاسخ دهیم. در این صورت در طول روز باید جواب همه دروغها را بدهیم. جدیدن گفتند به نیجر رفته. با این حرفها میخواهند روحیه شما را تضعیف کنند. در همین حال لوئیس اوکامبو، دادستان دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی، اعلام کرد که از پلیس بین الملل خواهد خواست حکم بازداشت قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی، رئیس سازمان اطلاعات او را صادر کند. دادستان دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی پیشتر حکم بازداشت این 3 نفر را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. از سوی محمود جبریل، مرد شماره 2 شورای ملی انتقالی لیبی، گفت که هنوز قذافی و نیروهایش با وجود فرارشان از پایتخت به طور کامل شکست نخورده‌اند. ایوو دالدر، سفیر آمریکا در پیمان ناتو، نیز اظهار داشت حتی در صورت بازداشت قذافی ممکن است نیروهای وفادار به او عملیات خود را ادامه دهند. او تاکید کرد که عملیات ناتو در لیبی تا زمان از میان رفتن هر گونه تهدید علیه غیر نظامیان ادامه خواهد یافت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در تهران اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار که در پایان نشست مجلس خبرگان برگزار شد، تعریف خود از ولایت مطلقه فقیه را هم اعلام کرد. مراد ویسی نگاهی دارد به جزئیات این دیدار.
آیت الله خامنه‌ای میگوید ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت برای تصمیم گیری مطابق با شرایط روز. رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت ولایت مطلقه فقیه بدین معناست که کلیددار اصلی نظام هر جا لازم بود با هدف نظام سازی مسیر حرکت نظام را اصلاح و تکمیل کند. آیت الله خامنه ای افزود دشمنان می گویند ولایت فقیه یعنی این که کشور بر اساس میل فقیه عادل حرکت کند، در حالی که به گفته آیت الله خامنه ای فقیهی که عادل است نمیتواند به میل خود عمل کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در امریکا، میگوید ترجمان این سخنان آیت الله خامنه ای نشاندن جایگاه او در مقام عدل الهی است.
معنای مطلقه، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه هم در نظر و هم در عمل در طول 3 دهه گذشته این بوده است که با فردی ما مواجه هستیم فراقانون، غیر پاسخگو و نظارت ناپذیر. اما آقای خامنه ای تفسیر دیگری از این مفهوم داره و اون هم انعطاف پذیری هست. به نظر من این معنایی که آقای خامنه ای به روحانیت داره عرضه میکنه به این معنا هست که اگر شما حفظ نظام رو خواهان هستید، که ایشون از این تعبیر حفظ نظام هم استفاده نمی کنه بلکه از تعبیر تکمیل نظام سازی استفاده می کنه، اگر به دنبال حفظ نظام هستید باید انعطاف پذیری نظام رو که در مطلق بودن ولی فقیه تجلی پیدا می کنه پذیرا باشید. آقای خامنه ای با عادل خواندن شخص خودش به نظر من خودشو در مقام عدل الهی قرار میده. تصوری که مسلمانان از عادل بودن خداوند دارند این هست که خداوند هر گونه عملی در این دنیا انجام میده به نفع مسلمانان هست و به نفع جامعه بشری هست. این دقیقاً نشاندن خود در مقام خدایی است و مسلمانان هم باید این را بپذیرند، چون هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود گفته است انعطاف ولایت مطلقه فقیه را نباید به معنای انحراف و کوتاه آمدن در برابر فشارهای دشمنان برای دست برداشتن از اصول نظام معنا کرد. سوال مهمی که صرف نظر از محتوای سخنان جدید آیت الله خامنه ای به ذهن می آید این است که دلیل و انگیزه او برای سخن گفتن از این زاویه نسبت به ولایت مطلقه فقیه چیست؟ مجید محمدی:
روحانیت شیعه به دلیل اینکه امتیازات مشخصی رو در حکومت برای خودش قائل هست، چندان به پرسش هایی که در برابر مشروعیت سیاسی ولایت فقیه مطرح شده نگران اونها نیست. اما دو مسئله هست که در طی 2 سال گذشته در واقع علامت سوال گذاشته در برابر قید مطلقه. یکیش بحث حکومت شخصی است و دیگری بحث کارآمدی است. آقای خامنه ای برای رفع شبهه حکومت شخصی اشاره میکنه به عدالت نسبی خودش و این بسیار معنای غریبی است که فردی خودش از عدالت شخصی خودش دفاع بکنه، و دوم در بحث کارآمدی همیشون اشاره میکنه به اینکه مطلقه بودن باعث اصلاح مسیر میشه یا اصلاح پیشرفت حکومت میشه. ایشون به یک معنا به سوالات مقدر روحانیت در این دو مورد پاسخ میده.
و نهایت اینکه آیت الله خامنه ای در سخنان جدید خود با اعلام اینکه نظام سازی در جمهوری اسلامی از زمان آیت الله خمینی شروع شده و هنوز در حال جریان است از حوزه‌های علمی گلایه کرده که درباره تولید فقه حکومتی تلاش لازم را نداشتند. آیت الله خامنه ای گفته است روحانیون ارشد باید در دروس خارج خود به این مسئله توجه بیشتری بکنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر پایه یه سنتی دیرین در جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری با دیداری با آیت الله خامنه ای، دیداری که نوعی تجدید بیعت به شمار می رود، دهمین اجلاس سالانه‌اش را پشت سر گذاشت. علیرضا طاهری گزارشی دارد از این دیدار.
اجلاس های سالانه مجلس خبرگان رهبری معمولاً بی سر و صدا پشت درهای بسته برگزار می شود و درباره آنچه در پشت این درهای بسته می گذرد باز معمولاً اطلاعات چندانی به بیرون درز نمی کند. از همین رو دهمین اجلاس این مجمع روحانیون پرنفوذ را باید به نسبه مستثنا دانست، چون برای نخستین بار، هرچند نه درباره خود اجلاس که درباره حواشی آن، گزارش‌هایی جواز انتشار یافت. از جمله گزارشی درباره گفته‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام حیدر مصلحی که برخلاف خواست محمود احمدی نژاد و به فرمان رهبر بر کرسی ریاست این وزارتخانه حساس ابقا شده است. او در گفته‌هایش خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان ترجیح داد تا آنچه را هواداران رهبری جریان انحرافی می‌خوانند محور قرار دهد و ناکامی وزارت زیر فرمانش در جلوگیری از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در قلب خیابان‌های پایتخت در قلب تهران را نادیده بگیرد. این گفته‌ها در واقع دنباله یک سریال یا رشته حملاتی است که چهره‌های به گفته خودشان ذوب شده در رهبر به اسفندیار رحیم مشایی به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد کردند. با این حال اسفندیار رحیم مشایی از این حمله ها دست کم تا کنون جان به در برده است. حملاتی که از مراجع بزرگ تقلید سرسپردگان به رهبری، مثلا آیت الله ناصر مکارم شیرازی گرفته تا مداحان خبرساز و جویای نفوذ و قدرت بیشتر پیشتازان بودند. برای نمونه منصور عرضی یا به گفته دوستدارانش منصور عرشی که صریحاً اعلام کرد که هر کس خون اسفندیار رحیم مشایی را بریزد پرداخت خونبهای او را بر عهده می‌گیرد، یا سعید حدادیان مداح دیگر که بی هیچ آدابی و ترتیبی خود محمود احمدی نژاد را نیز با ادبیاتی خاص خود آماجه این حمله قرار داد.
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش، خیال ما رو هم راحت کن. بچه عورت یعنی زشتی، هر چیز زشتی رو میگن عورت، به همین دلیل به بعضی از اعضا میگن عورت. آقای احمدی نژاد گندوم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ آخه ما بعد اینطوری بگیم حیف آیت الله های ماست خرج این بیشعور بشن؟ آخه کی باشه که بخواد آقای علم الهدا تو نماز جمعه مشهد، آقای خاتمی تو نماز جمعه تهران، آقای مصباح اینا بخواد خرج این آدم بیشعور بشن؟ کیه مشایی سر و تش؟ آقای احمدی نژاد میبرنشا.
همزبان و هماوا با مداحان اردوگاه رهبری، شماری از روحانیونه این اردوگاه نیز رشته حملات دیگری به اسفندیار رحیم مشایی را آغاز کردند. برای نمونه حجت الاسلام محمود نبویان که به گفته خودش کوشیده است که سیر تا پیاز اسفندیار رحیم مشایی را روی سفره جلوی چشم همگان بگذارد.
الان یه ویروس به جانی افتاده، این مشایی معلومه، یه ویروس به جانی، باز اختلافم نیست، یه افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش.
به تازگی ناصر سقای بیریا مشاور پیشین محمود احمدی نژاد در امور روحانیت نیز به این گروه همسرایان تازنده به اسفندیار رحیم مشایی پیوسته است. ناصر سقای بیریا نیز همانند دیگر اعضای این گروه همسرایان این گفته را تکرار کرده است که هر خطایی از محمود احمدی نژاد سرزده از القاعات رئیس دفتر او بوده است. از جمله تصمیم محمود احمدی نژاد به بردن نام روحانیون پرنفوذی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری به عنوان مظاهر فساد در مناظره‌های تلویزیونیش با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در حالی که به گفته آقای سقای بیریا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که در این مناظره ها نباید از کسی نام برده شود. با تمام اینها به نظر می رسد که در اردوگاه هواداران بیچون و چرای رهبر جستجو در پی رستمی که بتواند از پس این اسفندیار برایت ادامه دارد. همزمان خود اسفندیار با ناکام ماندن هر حمله‌ای که به او می‌شود خود را نیرومندتر از گذشته می‌یابد و حتی برای این دشمنان آشتی ناپذیر خط و نشان هم می‌کشد. اسفندیار رحیم مشایی:
بنده الانم میگم یک سربازم، از روام نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. من امروزم آدمی هم نیستم که اهل سکته بکته هم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن.
و همچنان حدس و گمان زدن ها درباره ریشه رویینتنی های این اسفندیار در میان تحلیلگران ادامه دارد.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران در سالهای پس از انقلاب و از اساتید بازنشسته این دانشگاه، نامه‌ای سرگشاده به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته. آقای ملکی که ساکن تهران است در این نامه اعلام کرده برای شهادت درباره شکنجه و اعدام زندانیان در ایران آماده است و حاضر است هر هزینه‌ای را هم در این راه تحمل کند. فرین آسمی گزارشی در این باره تهیه کرده، بشنویم.
محمد ملکی در این نامه نوشته: میخواستم بر اساس تجربیات شخصیم شمه ای از آنچه در مسیر نقض فاحش حقوق بشر در ایران میگذرد را برای اطلاع بیشتر شما به عرضتان برسانم، تا شاید گامی باشد برای نجات ملتم از این همه ظلم و فساد و بیرحمی حاکمان در حق یک ملت مظلوم. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران که سالهای زیادی از عمر خود را در زندانهای ایران گذرانده، در نامه خود نوشته که حاضر است حقایقی که خود شاهد آنها در زندان‌های به گفته اون نظام ولایی بوده را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، بازگو کند و پای هزینه آن هم بایستد. او افسوده: پس از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب فرهنگی دستگیر و روانه زندان شده، در دادگاهی غیرقانونی و بدون حضور وکیل محاکمه شده و ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شده است. محمد ملکی در ادامه نامه خود نوشته: در این مدت با بی‌رحمانه‌ترین رفتار، از جمله زدن کابل به کف پا و سایر نقاط بدنم، آویزان کردن از سقف، کوبیدن سر به دیوار، زدن مشت و لگد که منجر به نابینایی چشم چپم و شکستگی استخوان مچ دست راستم شده مواجه شدم. محمد ملکی در نامه خود نوشته که آثار بعضی از این شکنجه ها هنوز روی بدنش باقی است و می‌افزاید که در سال 1379 به اتهام براندازی مجدداً دستگیر و 7 ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه روحی بوده. به گفته آقای ملکی، او که به بیماری سرطان پروستات و بیماری قلبی و فشار خون مبتلا بوده و دوران شیمی درمانی را می‌گذرانده، بار دیگر در مرداد سال 88 بازداشت شده و 3 ماه در سلول انفرادی زندانی بوده است. اولین رئیس دانشگاه تهران به علت شدت بیماری و برای ادامه شیمی درمانی مرخصی استعلاجی گرفته و از زندان موقتاً آزاد شده است. محمد ملکی در نامه خود به احمد شهید نوشته که پیرمردی بیمار است ولی برای تحمل هر حکمی آماده است، زیرا هدفش مبارزه با به گفته او ظلم و بیدادگری حاکمان و قدرت به دستان ایران بوده و خواهد بود. او در پایان در این نامه نوشته که شهادت خواهد داد که در دهه 60 شمسی چگونه زندانیان جوان و دانشجویان اعم از زن و مرد را پس از شکنجه بسیار هر شب برای اعدام می‌بردند و او حاضر است این حقایق را به هر قیمتی افشا کند. در بهار سال جاری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا تصمیم گرفتند فرستاده ویژه‌ای را در امور حقوق بشر ایران تعیین کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی با ابراز ناخشنودی از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر، این اقدام شورای حقوق بشر را ناشی از تصمیمی سیاسی و نمایانگر معیارهای دوگانه آن شورا دانسته بودند.
290 صندلی سبز، چالش سیاسی جنبش سبز. 6 ماه مونده به انتخابات مجلس، یکی از رؤوس جنبش سبز برگ خودش رو کرد. میرحسین موسوی بعد از ماها سکوت و بیخبری تحمیلی گفت به انتخابات نمیتوان امیدی داشت. شرکت کنید توی برنامه زنده ساعت 6 که روز جمعه ساعت 6 عصر تهران به همین موضوع میپردازه. انتخابات آری، انتخابات نه.
مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند.
نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
10 سال پیش، 2 روز پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، در 9 سپتامبر 2011 احمد شاه مسعود در یک سوءقصد در ایالت تخار افغانستان کشته شد. احمد شاه مسعود که به شیر 5 شیر معروف بود، 1 سال پس از مرگش از سوی دولت حامد کرزای لقب قهرمان ملی گرفت و به همین خاطر روز 9 سپتامبر هم در افغانستان تعطیل عمومی اعلام شده است. در این روز همکارم حسین قویمی در گفتگوی با سلطان سرور از روزنامه نگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابتدا از میراث احمد شاه مسعود میپرسد. سلطان سرور:
احمد شاه مسعود در ایامی که خودش فرمانده یا قماندان بود، چیزی را که به بازماندگانش باقی مانده به نظر من آزادمنشی است و همیشه مستقل فکر میکرد و همیشه در صدد حفظ استقلال افغانستان بود که یکی از ویژگی های خاص فرمانده احمد شاه مسعود بود.
احمد شاه مسعود از قوم تاجیک افغان بود. به نظر شما اگر احمد شاه مسعود الان زنده بود در شرایط کنونی افغانستان چی میگفت؟
به نظر من اگر احمد شاه مسعود در شرایط کنونی زنده می بود، بیشتر منافع مردم افغانستان روش توجه بیشتر می کرد و بیشتر پافشاری می کرد بر استقلال افغانستان و آزادمنشی که از او شناخته شده شاید در بسیاری از حوادث و واقعات افغانستان می درخشید. اگر احمد شاه مسعود زنده می بود، شاید بسیاری از امور طوری که اکنون آنها را می بینیم به این شکل رخ نمی داد.
منظورتون رو میشه بیشتر توضیح بدین و بگین که اصولا آیا اهدافی رو که احمد شاه مسعود داشت بهش رسیدن مردم افغانستان؟
من فکر می کنم در یک حد اهدافی را که احمد شاه مسعود دنبال می کرد افغانستان در حالت فعلی به او رسیده، اما یک بخشش هنوز هم تحقق نیافته. افغانستان بعد از سقوط یا فروپاشی اتحاد شوروی تلاش داشت که به حیث یک کشور مستقل در منطقه بمانه و احمد شاه مسعود برای استقلال افغانستان خواهان کمک جامعه بین المللی شده بود. تماس‌های با اروپا داشت در او وقت که به هدف مستقل ماندن افغانستان و کوتاه کردن دست مداخله همسایگان برای انداخته بود. شاید اگر احمد شاه مسعود در شرایط فعلی حاضر می بود، افغانستان شاید قوی تر می بود از او وضعیتی که کنونی به آن دچار است.
آقای سلطان سرور، از دید شما به عنوان یک روزنامه نگار، الان مردم افغانستان نسبت به احمد شاه مسعود چه نظری دارند؟ آیا اکثریت هوادار او هستند؟ از میراث او حمایت می کنند؟
بعد از اینکه در دهه 90 جنگ‌های داخلی متأسفانه در کابل صورت گرفت و احمدشاه مسعود یکی از جوانب یا اطراف این جنگ بود، مردم افغانستان خصوصا اهالی کابل نظریات متفاوتی درباره شخصیت احمدشاه مسعود دارند. دولت افغانستان او را اکنون به حیث قهرمان ملی کشور خوانده، اما بعضی مردم درباره او نظریات ضد و نقیضی دارند و احمدشاه مسعود یکی از عاملان یا کسانی که در جنگ داخلی افغانستان دخیل بودند میشمارند.
به هر حال نظرشون مثبت یا منفی؟
نظرات متفاوت است. بعضی ها نظر مثبتی دارند اما بعضی ها نظر منفی دارند.
چرا نظر منفی دارند؟
چون یک بخش یا یک طرف جنگ داخلی بود افغانستان و دو جنگ داخلی افغانستان خصوصا کابل ویران شد و بسیاری مردم دو جنگ بی خانمان شدن و کشته و زخمی شدن. اگر وضعیتی پیش می آمد که احمدشاه مسعود از این جنگ جلوگیری می کرد و یا این جنگ رخ نمی داد، در اون صورت احمدشاه مسعود یک قهرمان بلا منازع در افغانستان شاید می بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 24:30 به وقت تهران هستیم در میانه مجله نیمه شب. پیش از اینکه بخش دیگر این مجله رو با رهروان مهروکین در واقع تکرار این برنامه ادامه بدیم، از شما دعوت میکنم با همکارم آرش حسنیا همراه بشید که ما رو قرار در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. سلام بر شما. ناتو گفت خبرنگار بی بی سی در افغانستان را یک سرباز ایساف کشته است. نیروهای بین‌المللی همیاری امنیتی در افغانستان ایساف که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آن را فرماندهی می‌کند، گفت که یکی از سربازانش در ماه ژوئیه یک روزنامه‌نگار محلی را که برای بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا بی بی سی کار می‌کرد به ضرب گلوله کشته است. ایساف روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت این سرباز احمد امید اخپلواک را که 25 سال داشت با یک شورشی اشتباه گرفت. در بیانیه ایساف آمده است سرباز آمریکایی مورد بحث از قوانین نبرد مسلحانه و موازین درگیری پیروی کرده و تحت شرایط موجود منطقی عمل کرده است. احمد امید یکی از 21 فردی بود که در جریان نبردی در 28 ژوئیه که به دنبال انفجار خودروی بمبگذاری شده در مرکز استان جنوبی اورازگان رویداد کشته شد. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما قرار است در سخنرانیش در کنگره آمریکا یک بسته 300 میلیارد دلاری کارآفرینی را اعلام کند. اوباما امشب پنجشنبه طی سخنانی در یک جلسه کم سابقه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برنامه‌اش را برای اشتغالزایی بیشتر ترسیم خواهد کرد. آمار بیکاری در ایالات متحده بیش از 9% است و پیش بینی می شود که بیکاری به مسئله عمده‌ای برای رای دهندگان در کارزار انتخاباتی سال 2012 تبدیل گردد. انتظار می رود که آقای اوباما در این سخنرانی که از تلویزیون پخش خواهد شد از کنگره آمریکا درخواست کند برنامه‌اش را پیش از پایان سال جاری میلادی تصویب کنند. بادهای شدید سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا را بران داشته تا پرتاب یک سفینه دوگانه بدون سرنشین را به روز جمعه موکول کند. این سفینه بدون سرنشین 500 میلیون دلاری که قرار بود روز پنجشنبه پرتاب شود با بهره گیری از ابزارهای گرانشی برای نخستین بار هسته درونی ماه را نقشه برداری خواهد کرد. دو ماهواره‌ای که این سفینه را تشکیل می‌دهند در آغاز سال 2012 میلادی به مدار قطبی ماه می‌رسند و حدود 3 ماه آن را دور خواهند زد. انتظار می‌رود که این دو سفینه در پی بردن به چگونگی شکل‌گیری ماه و چگونگی تفاوت نیمه دور و کاوش نشده آن با نیمه نزدیکش که انسان‌ها بر آن پای نهادند دانشمندان را یاری دهد. رئیس جدید بانک مرکزی لیبی میگوید رژیم سرهنگ قذافی در بحبوحه ناآرامی‌های این کشور برای پرداخت حقوق کارمندان اقدام به فروش 20% از ذخایر طلای لیبی کرده بود. قاسم عزوز روز پنجشنبه در ترابلس به خبرنگاران گفت رژیم قذافی که دچار کمبود نقدینگی شده بود در ماه آوریل حدود 5 ماه پیش 29 تن طلا به بازرگانان محلی فروخت. ذخیره طلای لیبی حدود 145 تن تخمین زده می شود. رئیس جدید بانک مرکزی لیبی افزود دارایی هیچ یک از بانک‌های این کشور در جریان ناآرامی‌های منجر به سقوط قذافی کاسته یا دزدیده نشده است. قاسم عزوز گفت دارایی لیبی بالغ بر 115 میلیارد دلار می‌شود که 90 میلیارد دلار آن در خارج از لیبی نگهداری می‌شود. و فلسطینیان از امروز پنجشنبه اقدام به برگزاری کمپینی برای حمایت از تلاش مقام‌های دولت خودگردان در عضویت سازمان ملل کردند. این کمپین در حالی برگزار می‌شود که دولت خودگردان فلسطینی قصد دارد تقاضای عضویت کشور مستقل فلسطینی را روز 20 سپتامبر 29 شهریور در سازمان ملل مطرح سازد. مرداد.
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود و آخرین خبرها ایران و جهان. 34 دقیقه بامداد روز جمعه 18 شهریور ماه 1390 هستیم، برابر با 8 سپتامبر 2011. و در ادامه این برنامه رهروان مهروکین رو خواهید شنید. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
نزدیک به یک سال پیش نخستین گام را در شاهراه مهر دوشادوش ایران و آمریکا برداشتیم. شاهرهایی که شالودیان را میسیونرهای مذهبی آمریکا در دوران محمد شاه قاجار ریختند. از دل همین شاهراه بود که به رغم دست‌اندازهایی چند در دوران محمد رضا شاه پهلوی بزرگترین سفارتخانه تاریخ پدید آمد، سفارت واشنگتن در تهران. اما دیدیم که با حمله به همین بزرگترین سفارتخانه جهان، شاهراه مهر زیر پای ایران و ایرانیان، زیر پای آمریکا و آمریکاییان ترک خورد و از آن چیزی جز کوره راه کین بر جایی نماند. از آن روزگار تا کنون آمریکا بارها خیز برداشته است تا با بر جای نهادن کوره راه کین شاهراه مهر را بازسازی کنند و هر بار ناکام مانده است. در ایران شعار اصلی حکومت همچنان همان شعار رسمی و دولتی نخستین ماهای شر و شور انقلابی است. با این حال آمار بارها نشان داده است که مردم ایران، اکثریت قاطع مردم ایران، نه تنها کینه‌ای از آمریکا به دل ندارند که همچنان خود را در شاهراه مهر همدوش و همپای آمریکاییان می‌دانند. این واقعیت به گونه‌ای ملموس در پیکارهای ورزشی میان ایران و آمریکا بارها جلوه‌گر شده است. در مصاف پاتلایی‌های چمن سبز فوتبال یا فن و بدل زدن‌های پهلوانان پولاد بازوی ایران و آمریکا بر تشک کشتی، این بخش از رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا برنامه رهروان مهر و کین را به همین زمینه اختصاص دادیم، به روابط ایران و آمریکا در پهنه پرهیجان ورزش. برای آگاهی یافتن از تاریخچه این روابط، چه کسی معتبرتر و شیرین سخنتر از یکی از پیشکسوت‌های جهان ورزش در ایران. حبیب روشنزاده، پیر دیر گزارش‌های ورزشی. پای گفته‌های این همکار گرامی من می‌نشینیم که از نخستین ارتباطات ورزشی ایران و آمریکا آغاز می‌کند.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا در زمان رضاشاه شروع شد، در حقیقت با آمدن توماس گیبسون آمریکایی. در اون زمان وزارت فرهنگ ایران که حالا آموزش و پرورش نامیده میشه، برای تربیت مربی ورزش یا معلم ورزش احتیاج به استاد داشت، احتیاج به کسی داشت که در حقیقت افراد مستعد رو تربیت بکنه و آماده بکنه برای مدارس کشور که بتونن معلم ورزش بشن یا مربی ورزش بشن، که برای این کار به هر حال توماس گیبسون آمریکایی به ایران دعوت شد و او اومد به ایران. البته یک معاون هم داشت به نام کندی، که این دو نفر در حقیقت میشه گفت به ورزش ایران تا حدودی شکل دادن، به خصوص از نظر عرض میکنم بازم تربیت مربی. توماس گیبسون آمریکایی در دورانی که در ایران بود که حدود 3 سال یا 4 سال طول کشید، چون 1317 از ایران رفت، حدود 100 مربی ورزش و معلم ورزش تربیت کرد در این مدت، که اینها پخش شدن در مدارس و خود اینها هم به کار تربیت مربی ورزش و معلم ورزش پرداختند.
گرمی روابط ایران و آمریکا در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی به اوج رسید. این گرمای مهر در میدانهای ورزشی هم بازتابی داشت.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا به موازات مناسبات سیاسی دو کشور در دوران محمد رضا شاه بسیار خوب بود و در بسیاری از میادین بین المللی ورزشی دیدارهای ورزشکاران ایران و آمریکا هرگاه با هم روبرو می‌شدند بسیار دوستانه و خوب بود، به خصوص در زمینه کشتی و وزنه‌برداری. البته در مورد فوتبال هم من باید اشاره کوچک بکنم اینجا که ایران و آمریکا برای اولین بار در رشته فوتبال با مسابقه‌ای که بین تیم فوتبال دانشگاه پنسیلوانیا و تیم منتخب دانشگاه‌های ایران برگزار شد آغاز گشت. بعد از اون هم تا که اشاره کردم مسابقات ورزشی بین دو کشور در رشته‌های گوناگون دنبال می‌شد. ایران و آمریکا در کشتی بارها با هم در میادین بین‌المللی و جهانی و المپیک روبرو شدند. کشتیگیرانشون در سال 1957 مسابقات جهانی وزنه‌برداری در تهران برگزار می‌شد و یکی از چهره‌های معروف وزنه‌برداری اون زمان دنیا پال آندرسون آمریکایی بود، قهرمان سنگین وزن المپیک ملبورن، که این در اون زمان به سوپرمن جهان معروف شده بود به خاطر اینکه خب سنگین وزن بود و سنگین ترین وزنه ها رو هم بلند میکرد، که بعدها اگر به خاطر داشته باشیم واسیلی الکسیف از شوروی سابق این عنوان را کسب کرده بود و سالها قهرمان جهان بود، و بعد هم که حسین رضازاده از ایران معروف شده بود به قوی ترین مرد جهان. به هر حال اون زمان مسابقات جهانی وزنه برداری در سال 1957 میلادی که در تهران برگزار شد، خیلی مناسبات ورزشی و توجه مردم به ورزشکارای آمریکایی زیاد شده بود به خاطر هیبتی که این پال آندرسون آمریکایی داشت، عکسایی که از او چاپ کردن مطبوعات ایران و در مسابقات جهانی، خلاصه خیلی خوش درخشید و توجه مردم رو جلب کرده بود و این بیشتر تبلیغی شد برای آمریکایی ها و ورزشکارانش. اما از بعد از انقلاب این مناسبات درست مثل روابط سیاسی دو کشور خیلی رو به سردی گذاشت، به ویژه از بعد از ماجرای اشغال سفارت آمریکا و مسئله گروگانگیری خیلی تیره شد و هر بار هم که ورزشکارای دو کشور در یکی از این میدانهای جهانی با هم روبرو می‌شدن که بیشترش عرض کردم در زمینه کشتی بود، خیلی دلچسب نبود این دیدارها و نقطه اوج این خصومت یا سردی مناسبات من باید بگم سال 1985 بود. 1985 میلادی باید بگیم بدترین سال بود از نظر مناسبات ورزشی بین ایران و آمریکا، 1364 خورشیدی. مسابقات جهانی کشتی در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار می شد. ایران در وزن 90 کیلوگرم برنده مدال نقره شد. محمد حسن محبی کشتیگیر ایرانی مدال رو برده بود و قهرمان آمریکایی مدال طلای مسابقات جهانی رو در همین وزن یعنی 90 کیلوگرم کسب کرده بود. ویلیام شر که خب در شب پایان مسابقات طبق معمول قهرمانای هر وزن بایستی روی سکو می‌رفتن و نایب قهرمان و همینطور نفر سوم در طرفینش می‌ایستادن و این کار در مورد 90 کیلوگرم انجام شد، ولی با حادثه‌ای بسیار تلخ همراه بود، یا حادثه‌ای بسیار زشت من بایستی بگم. زمانی که سرود ملی آمریکا نواخته می‌شد و پرچم آمریکا بالا می‌رفت برای قهرمان آمریکایی کشتیگیری که در 90 کیلوگرم اول شده بود ویلیام شر، محمد حسن محبی که کنار او ایستاده بود به یک باره وسط سرود از روی سکوی شماره 2 پایین اومد و با یک حالت بی احترامی صحنه را ترک گفت که این در مسابقات جهانی هیچ وقت سابقه نداشت که همچین اتفاقی بیفته و یک قهرمان یعنی یک نایب قهرمان به عنوان اعتراض که وقتی که سرود ملی اون کشور قهرمان داره نواخته میشه و پرچمش بالا میره صحنه رو ترک بکنه. حال فدراسیون بین‌المللی کشتی به فاصله عکس‌العمل نشون داد به این عمل محمد حسن محبی و او رو از نایب قهرمانی محروم کرد، مدالش رو پس گرفت و نام محبی و نام ایران در وزن 90 کیلوگرم از نتایج رسمی مسابقات جهانی حذف شد و ایران به همین خاطر امتیازات زیادی از دست داد و برای اولین بار در تاریخ مسابقات کشتی قهرمان جهان تیم ایران 13 شد که تا اون موقع سابقه نداشته و فقط ایران با یک مدال نقره‌ای که مجید ترکان در 48 کیلوگرم گرفته بود تونست امتیازی بگیره و 13 بشه. البته در تمام مطبوعات ورزشی جهان این عمل و این حرکت کشتیگیر ایرانی یک حرکت غیر ورزشی خونده شد و انتقادات زیادی رو به دنبال داشت. تا 2-3 هم ایران در مسابقات جهانی کشتی شرکت نکرد. سالهای 1986 و 1987 میلادی ایران در مسابقات جهانی کشتی شرکت نکرد. از بعد از ماجرای مسابقات جهانی کشتی در بوداپست، این سردی روابط ایران و آمریکا در زمینه ورزش همچنان ادامه داشت تا اینکه مسئله قرعه کشی و در یک گروه قرار گرفتن ایران و آمریکا در فوتبال پیش اومد و دو طرف در حقیقت بسیج شدند که در این پیکار با هم روبرو بشن و میدونیم که در جام جهانی 98 فرانسه بالاخره ایران 2-1 در لیون آمریکا رو شکست داد.
So Iran and the U.S. getting together on the field in Lyon.
به طور کلی سال 1998 سال پرترافیکی بود در ورزش ایران و آمریکا. سفر تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به ایران و شرکتش در جام تختی که از رویدادهای مهم این سال بود. مطالب زیادی مطبوعات راجع به این سفر می نوشتند، مطبوعات آمریکایی هم همینطور، چون اولین بار بود که بعد از اون ماجرای گروگانگیری و بعد از اتفاقاتی که در مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست روی داده بود ورزشکارای دو کشور با هم روبرو می شدن، اون هم در خاک ایران. در روز گشایش مسابقات جام تختی در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تماشاگرای ایرانی احساسات فوق‌العاده‌ای نسبت به کشتیگیرای آمریکایی نشون دادن و خیلی تشویقشون کردن موقعی که رژه می‌رفتن. و نکته جالب این که در اون روز که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میداد این صحنه رو، به پرچم آمریکا که رسید این صحنه سانسور شده. هنوز مخالفت‌هایی با حضور آمریکا در حقیقت در تهران دیده میشد و جناحی دوست نداشتن که این پرچم تصویرش از تلویزیون پخش بشه. اینطوری باستی عنوان بکنم که یه نوع برخورد دوگانه در این سفر دیده میشد و از یک سو ابراز احساسات مردم نسبت به کشتیگیرای آمریکایی و از طرف دیگه واکنش تلویزیون صدا و سیما، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی.
At a wrestling arena in Tehran, Iran, a rare scene. Under the gaze of the late Ayatollah Khomeini, next to Iran's best wrestlers, American wrestling champion Tervel Blagnev and Team USA.
The Iranian people are very, very nice. They're very respectable. I mean, they're the nicest people I've ever met.
صدای یکی از کشتیگیران آمریکایی را نیز شنیدیم که می گفت مردم ایران خوبترین مردمی هستند که به عمرش دیده است. حالا کوره راه کین در جهان ورزش هم برای خود منزلی پیدا می کند و حتی خواسته یا ناخواسته کار به انگشت نگاری هم می کشد. حبیب روشنزاده.
بعد از مسابقات جام تختی و شرکت آمریکا در این مسابقات در تهران، حالا نوبت ایران بود که در مسابقات جام جهانی کشتی که در آمریکا برگزار میشد شرکت بکنه. جام جهانی کشتی در شهر ستیل واتر که یک شهر دانشگاهی است در ایالت اوکلاهوما برگزار میشد و ایران هم قرار شد که با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت بکنه، که البته این سفر یه مقدار هم خبرساز بود یا بگیم جنجال برانگیز بود، چون برای اولین بار از ورزشکاران تیم ملی ایران در یک رشته ورزشی در خاک آمریکا موقع ورود انگشت نگاری به عمل اومد و همین مسئله بسیاری مشکل ایجاد کرده بود و اختلاف ایجاد کرده بود. البته رئیس فدراسیون کشتی آمریکا آقای شیاک تانو به خود من در اون زمان گفتش که تیم ایران قرار بود از طریق فرودگاه اتلانتا وارد بشه و گفت که ما در اونجا ترتیب داده بودیم که ورزشکاران بدون انگشت نگاری و عکس برداری وارد خاک آمریکا بشن، ولی در آخرین لحظه ایران برنامه پرواز خودش رو تغییر داد و از طریق فرودگاه شیکاگو وارد خاک آمریکا شدند و ما چون ترتیب کار رو در اتلانتا داده بودیم در شیکاگو کاری از اون بر نمی آمد و این مشکل پیش اومده. و خیلی هم از هیئت ایرانی عذرخواهی کرد رئیس فدراسیون کشتی آمریکا به دلیل اینکه میترسید در شهریور ماه که آمریکا بایستی به تهران بره و در مسابقات کشتی قهرمانی جهان شرکت بکنه براش یه نوع ناراحتی پیش بیاد. اینه که خیلی خیلی به قول معروف کشتیگیرای ایران و هیئت نظامی ایران رو ترخوش کردن، ازش عذرخواهی کردن، حتی تیم ملی کشتی ایران رو بردن به هتل و در هتل هالیدی این اونجا مستقر شدن. چند ماه بعد هم تیم ملی کشتی جوانان ایران به آمریکا باز سفر کرد و در شهر لاس وگاس مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان برگزار میشد که ایران با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت کرد.
آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی با امیدهای بسیار همراه بود، از جمله امید بازگشت ایران و آمریکا به شاهراه مهر. حبیب روشنزاده از روابط ورزشی ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای ما میگوید.
این مراودات ورزشی بین دو کشور به خصوص در زمینه کشتی همچنان ادامه داشت، که البته این رو هم بایستی اضافه بکنم من که اینا تمامش مربوط میشه به همون دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، سالهای اول دوم ریاست جمهوریش بود. و بعد از این مراودات کشتی و مسابقاتی که بین دو کشور ایران و آمریکا برگزار شد، فدراسیون فوتبال آمریکا با فدراسیون فوتبال ایران وارد مذاکره شدند و صحبت از یک مسابقه دوستانه شد بین تیم‌های ملی ایران و آمریکا. به هر صورت این مسابقه در لس آنجلس برگزار شد. پیش از اون تیم ملی فوتبال ایران دو بازی با تیم‌های مکزیک و اکوادور انجام داد، یکی در اوکلند و یکی در لس آنجلس، و بعد هم در برابر تیم ملی آمریکا قرار گرفتن ایرانی ها و مسابقه یک یک شد. اون روزی که مسابقه برگزار می شد یه جمعیتی حدود 50,000 نفر به ورزشگاه روزبال پاسادینا در لس آنجلس رفته بودند و آمریکایی‌ها خیلی جالبه که یک گروه قلیلی بودند، شاید میشه گفت کمتر از 1,000 نفر بودند که تیم ملی آمریکا را تشویق میکردند و فکر کنید مثلا 50,000 نفر ایران را تشویق میکردند که روز بعد یکی از روزنامه‌های لس آنجلس نوشت آمریکا در خانه خود غریب بود. نکته جالب اینه که همون زمانی که تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا بود، تیم ملی کشتی آمریکا هم در ایران بود، در قزوین بود، رفته بود در جام تختی شرکت بکنه در دی ماه 1378 ژانویه 2000. آمریکایی‌ها یک تیم کامل کشتی آزاد و سه کشتیگیر فرنگی کار اعزام کرده بودن به این مسابقات، ولی در اون دوره، یعنی در اون چند روز که قرار بود ایران و آمریکا در فوتبال با هم روبرو بشن، بیشتر توجه در ایران رو مسئله فوتبال بود و دیدار ایران و آمریکا، که از این دیدار، از دیدار فوتبال ایران و آمریکا در لس آنجلس به عنوان دیدار صلح و دوستی نام بردن در میدان سبز. یکی از روزنامه‌ها نوشته بود دیدار صلح و دوستی در میدان سبز. یکی از نکات مهمی که در این سفر روش خیلی تاکید شده بود و ایرانی‌ها تاکید کرده بودن مسئله انگشت‌نگاری بود، که اون ماجرای انگشت‌نگاری از ورزشکارا که در دو سال پیش برای کشتیگیران ایران پیش اومده بود، برای فوتبالیست‌های ایران پیش نیاد که این اتفاق نیفتاد و انگشت‌نگاری صورت نگرفت. بعد از این مسابقه فوتبال ایران و آمریکا در لس آنجلس، یک ماه بعد تیم ملی کشتی آزاد ایران مجدداً سفر کرد به آمریکا در فیرفاکس در ویرجینیا. مسابقات جام جهانی کشتی برگزار می‌شد. خلاصه این مراودات ورزشی ایران و آمریکا به خصوص در زمینه کشتی همچنان ادامه داشت. من اینجا یک پرانتز هم باز بکنم، در طول اون سال‌های اولیه ریاست جمهوری محمد خاتمی، تعدادی از بسکتبالیست‌های آمریکایی هم به ایران آمدن و در تیم‌های بسکتبال باشگاهی ایران عضو شدن البته و بازی کردن و هنوز هم تعدادی از اونها در ایران هستند. اکثرشون سیاه پوست هستند، مسلمان هستند و البته بسکتبالیست‌های درجه یک و ممتازی نیستند که در NBA لیگ حرفه‌ای آمریکا بازی بکنن، ولی به هر حال چون بسکتبالیست‌های آمریکایی در رده‌های مختلف از نظر تکنیک و از نظر خود این فن ورزش بسکتبال یه سر و گردن از سایر کشورهای جهان سوم به خصوص بالاتر هستن، وجودشون غنیمت هست و حضور این بسکتبالیست‌های آمریکایی هم باعث شده که به قول معروف لیگ بسکتبال ایران یه تراوت و نشاط بیشتری پیدا بکنه و تا حدودی میشه گفت به پویایی برسه. همطور که اشاره کردم، این سفرهای ورزشی بین تیم‌های کشتی ایران و آمریکا برقرار بود و مرتباً به آمریکا می‌آمدند تیم‌های کشتی ایران یا کشتیگیرای آمریکایی می‌آمدند. خاطرم هست در سال 2007 مسابقات کشتی جام تختی در بندرعباس برگزار می‌شد. این مربوط به دوران آقای احمدی نژاد هست که ریاست جمهوری دور اولش می‌گذروند. ایران 16 کشور رو دعوت کرده بود در مسابقات شرکت بکنه و از این 16 کشور فقط یک کشور جواب مساعد داده بود به ایران و اون ترکمنستان بود و بعد آمریکایی ها گفتن ما میایم. 12 کشتیگیر آمریکایی ها اعزام کردند به مسابقات جام تختی در بندرعباس در سال 2007 میلادی در مسابقات حضور پیدا کردن. منظورم اینه که در اون سال کشورهای صاحب کشتی جهان استقبالی نکردن از دعوتنامه‌هایی که فدراسیون کشتی ایران فرستاده بود براشون، جز ترکمنستان، و بعد هم آمریکا قبول کرد که به ایران سفر بکنه. از بعد از این مسابقات بود که مناسبات ورزشی بین دو کشور، در حقیقت باید بگیم مناسبات کشتی بین ایران و آمریکا، هم رو به سردی گذاشت، به خصوص بعد از بالا گرفتن این مسئله هسته‌ای ایران و اختلافات بین دو کشور. دیگه تقریبا میشه گفتش که این مراودات متوقف شد.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، آیا باز هم حکایتی در سینه داری که ما را بازگویی؟ شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم به یادت خواهم آورد که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی.